نکات زیبایی رو از حجت الاسلام متولی درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان در برنامه پارسایان شنیدیم. انشاءالله که با رعایت کردن این نکات همه ما زندگی روبه راهی داشته باشیم. به ساعت 9:30 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های نوبت رادیو معارف برنامه زندگی روبه راه رو به مدت 80 دقیقه بشنوید.
مثل چشمه ای روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با
کوه با
رود با
روبروی خستگی بایست.
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن،
قدم بزن
روبرا.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. واسه همیشه رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الهی به امید تو و در پناه تو. سلام، یه سلام گرم به شما هموطنای عزیز، شما مردم بی نظیر ایران زمین، به شما دوستان صمیمی و همراه، شما که تو این ساعتهای اولیه روز دلاتون رو به یاد خدا گره زدید. در این روزا براتون صحت و سلامتی آرزو میکنیم و انشالله همه جوره زندگی و احوالتون خوب باشه و رو به راه. اینجا صدای نور و روشنی رادیو معارف و برنامه روبراه دوشنبه 24 آذر ماه 1399. برنامه روبراه هر هفته روزهای شنبه تا دوشنبه از ساعت 9:30 دقیقه تقدیم شما مخاطبان ارجمند رادیو معارف میشه با بررسی آسیب‌های اجتماعی با رویکرد مهارتی و با هدف پیشگیری و درمان. و از هفته گذشته موضوع آسیب‌های فضای مجازی رو در محضرتون آغاز کردیم و امروز هم انشالله بحثمون رو تکمیل خواهیم کرد با نگاهی حقوقی و قضایی به این مسئله. انشالله که تا ساعت 10:50 فرصت همراهی ما رو داشته باشید. دوستای شنوندهی که الان همراه ما هستن از طریق رادیو خودروشون در منزل دارن صدای ما رو گوش میکنن، از طریق اپلیکیشن ایران صدا که برای تلفن همراه نصب هست، امروز خواهش میکنم ضمن گوش کردن به مباحث مثل روزهای گذشته با ما مشارکت داشته باشید تو بحث و بفرمایید برای کسایی که بیش از حد به گوشی و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وابسته هستن و حتی اعتیاد پیدا کردن ولی دوست دارن به حالت تعادل برگردن چه راهکاری پیشنهاد میفرمایید. از تجربیات خوب شما و پیشنهادهای ارزشمندتون تو این برنامه انشالله استفاده خواهیم کرد. 30553 سامانه پیامکی برنامه است و تلفن‌های ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. سطر اول رو لطفاً بشنوید.
به نام خدا. دوستان سلام. هرزنگاری یکی از مصادیق جرایم رایانه‌ایه که در مفهوم عام به معنای محتواییه که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه میشه. تولید، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل آشکارترین مصداق‌های هرزنگاری هستند.
صنعت هرزنگاری در سالیان اخیر به خصوص بعد از سال 2000 رشد بسیار زیادی داشته. آمارهایی هست که اشاره میکنه هر 39 دقیقه یک محتوای غیر اخلاقی داره ساخته میشه و منتشر میشه در کشورهای مختلف جهان و دسترسی هایی که وجود داره. هر چیزی که در دسترس باشه و چارچوب خاصی نداشته باشه میتواند باعث مراجعات، عواقب و حواشی بخواد بشه. دومین مسئله عدم اطلاع و نظارت والدینه. خیلی ها فکر نمی کنن که مثلا برای فرزندشون، نوجوانشون، دختر، پسر، مثلا اگه دارن بازی کلش آف کلنز میکنن، حاشیه ایجاد بشه، در حالی که روی این بازی مثلا یه قسمت خاصی داره، یه قسمت چتی داشته که در تمام جهان این قسمت چت بازی ممنوع بوده، بسته بوده یا اطلاع رسانیش به والدین داده میشده. والدین هر وقت سوال میکردیم گفتن خب بچه‌مون داره بازی میکنه، چیزی نیست که، یعنی یک محتوایی رو والدین حس میکنن که فرزندانشون داره دریافت میکنه. اما وقتی دقیق میشیم میبینیم در این به ظاهر بازی لایه‌هایی وجود داره که میتونه فرزندان رو درگیر بکنه. بحث بعدی که وجود داره، علت دیگه‌ای که مورد قفلت واقع میشه عواقب فضای مجازی، بحث ناآگاهی از عواقبه. تصاویر مستهجن به مرور زمان بر روی رابطه عاطفی تأثیر میگذاره. کی مؤثر میشه؟ به خصوص بعد از ازدواج. زوجین احساس میکنن ارتباط خوبی رو از جهت عاطفی، از جهت هویتی، کلامی با همدیگه ندارن. چرا؟ چون ذهنیت این جوان یا نوجوان از سالها پیش مبتنی بر فقط جنسیت شده، اصلا هویتی رو برای طرف مقابل خودش قائل نیست. با فرزندان خودمون گفتگو کنیم، تصاویر و محتوای دیجیتال روی کلامشون، روی ذهنشون، افکارشون اثر میذاره. یک، گفتگو. دو، بدانیم چه چیزی مصرف میکنن. پدر و مادری که دکمه پاور کامپیوتر رو نمیتونن بزنن، نمیتونن نظارتگرای خوبی باشن. و نکته سوم، حواسمون به اوقات فراغت، مشکلات جوانانمون و استرس‌هاشون باشه.
با توجه به شیوع رفتارهای نابهنجار در فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر این گونه ناهنجاری‌ها، قانون جرایم رایانه‌ای پس از سالها بحث و بررسی در سال 1388 و در 56 ماده به تصویب رسید که ماده 14 اون به موضوع هرزنگاری اختصاص داره. مرحله نخست شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزنگاری بود. دولت‌ها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی نظریه‌هایی در تقبیح هرزنگاری یافته، آنگاه از طریق مبانی حقوقی و جرم شناختی به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند. با توجه به اهمیت این موضوع، در برنامه امروز روبراه به بررسی فقوقی این جرم می‌پردازیم. سطر اول تمام، نقطه سر خط.
9:36:55 صبح روز دوشنبه. شما دوستان شنونده به خیر باشه. خیلی ممنون که امروز هم وقت میگذارید برنامه خودتون رو میشنوید. حدود 80 دقیقه ما کنارتون هستیم و برنامه روبراه رو 24 آذر ماه و 28 ربیع الثانی تقدیم شما بزرگواران شنونده میکنیم. در انتهای بحثی که از هفته گذشته آغاز کردیم راجع به آسیب‌های فضای مجازی، و امروز هم قول داریم که از منظر حقوقی و قضایی به بحث هرزنگاری و البته در بخش دوم برنامه امروز هم به موضوع کلاهبرداری در فضای مجازی بپردازیم که ممکنه خیلی از شما عزیزان شنونده هم درگیر این مسائل باشید، یا احیانا اتفاقی برای اعضای خانوادتون یا کسایی که میشناسید در این حوزه افتاده باشه که میتونه گوش کردن به این برنامه برای راهنمای دیگران بسیار مفید باشه برای تک تک شما عزیزان شنونده. 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 تلفن‌های ارتباطی برنامه است و سامانه پیامکی ما 3553. عرض کردم امروز به این سوال پاسخ بفرمایید، برای کسایی که بیش از حد به گوشی و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یه جورای وابسته هستن و به شکلی میشه گفت اعتیاد دارن و مایلن که به زندگی متعادل برگردن و اون شرایط تعادل برگردن، شما پیشنهادتون چی هست؟ چی کار بایستی بکنن؟ این در واقع برمیگرده به نوع مواجهه شما با فضای مجازی و اتفاقاتی که میفته، تجربیات خوبی که در این زمینه دارید که انشالله با ما به اشتراک بگذارید. مهمان و کارشناس برنامه امروز ما جناب حجت الاسلام ابوالفضل تحریری هستند، معاون محترم دادستان قم در امور فضای مجازی. سلام علیکم جناب تحریری، صبح از تالی بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت از تالی و شنوندگان محترم و کلیه دستاندرکاران این برنامه.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که خدمت حضرت عالی هستیم. انشالله که از دانش شما، از تجربیات شما و عرض کنم که مجموعه مباحثی که مطرح میشه هم من و هم دوستان شنونده بهره خواهیم برد. ابتدا مایل هستیم یه مقدار نگاهی داشته باشیم به موضوع هرزنگاری یا تولید محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی، ببینیم که قانون در این زمینه چه تمهیداتی رو اندیشیده برای کسایی که تو این فضا وارد میشن به قصد انجام جرم، یعنی با قصد ترویج عرض کنم که هرزنگاری در این فضا، قانون چه پیشبینی هایی رو کرده.
متناسب با فضای فرهنگی کشورمون که حالا بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نظام جمهوری اسلامی حاکم شده و قبل از اون هم حتی در زمان طاغوت هم که نظام اسلامی نبوده، ولی خب چون بدنه جامعه، بدنه فرهنگی و حساس و دغدغه‌مندی نسبت به مسائل بوده، قوانینی وضع شده، یعنی رویکرد قانونگذارم توجه به این موارد بوده. حتی ما قبل از پیروزی انقلاب قوانینی در خصوص تولید، انتشار، توزیع، تکثیر این گونه آثار داشتیم. منتها خب قطعا اون موقع فضای مجازی به این شکل الان نبوده.
بله.
شبکه‌های اجتماعی به این گستردگی وجود نداشته. تبادل اطلاعات به این صورت شکل نمی گرفته، ولی خب در همون حد حالا مجله و عکس و پوستر و سینما و از اینجور مسائل قوانینی وجود داشته که بعد از خب انقلاب خیلی این قوانین پررنگ‌تر شده، قوانین جدیدی وضع شده و به مرور زمان هر چقدر تکنولوژی بروزتر شده و مسائل جدیدی باش درگیر شدیم،
قوانین
هم متغییر کرده.
بله.
خب قوانینی که قبلا وجود داشته تو دهه 60، دهه 70، اینا قانونگذار اینها رو کافی ندونست و اولین قانونی که در این خصوص در رابطه با همین بحث هرزنگاری که توضیح فرمودید مصوب شد در تاریخ 16 دی ماه سال 86 بود که یک قانون محکم، سفت و سخت و سختگیرانه این نسبت به این مسائل در فضای مجازی مصوب شد به اسم قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نماید.
بله.
این قانون که متشکل از 13 ماده هست، قانون کوتاهی هست، رویکردش، نگاهش به تولید کنندگان، توزیع کنندگان، تهیه کنندگان، بازیگران و کلیه دست‌اندرکاران مرتبط با این حوزه محتوا هست.
بله.
محتویات مستهجن یا محتویات مبتذل. خب توی اون قانون برای متناسب با هر کدوم از این افراد، حالا تهیه کنندگان، کارگردانان، عوامل این گونه عوامل، قطعا مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شده. برای بازیگران به همین مقدار، اونایی که توزیع میکنن انتشار میدن یه درجه پایین‌تر، و در مرحله آخر حتی برای اونهایی که نگهداری میکنن از این آثار و هیچ استفاده ای هم ندارن.
بله.
نه انتشار میدن، نه تجارت میکنن، نه فروش دارن، برای اونها هم مقرراتی وضع شده و حتی برای اماکن در ماده 9 از این قانون اشاره شده که اماکن کسب، تولید و توزیع، حتی توزیع یک کلوپی هست داره این محتویات مستهجن مبتذل رو میفروشه.
بله.
در رابطه با آثار مستهجن 6 ماه پلوم پرو پیش بینی کرده، در مورد آثار مبتذل که کم هم نیست متاسفانه الان هم باش درگیری داریم، 3 ماه پلوم پیش بینی کرده. بعد اومده صلاحیت رسیدگی رو با دادگاه انقلاب گذاشته.
بله.
و یک سری مواردی، حبسای طولانی مدت، جریمه های نقدی طولانی زیاد، محرومیت از حقوق اجتماعی.
بله.
برای بازه زمانی خیلی بالا، مثلا 10 سال یا مثلا 7 سال، اینا رو پیش بینی کرده. اون تا این قانون خب سال 86 مصوب شده و 2 سال قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای.
بله.
این قانون روی کردش بیشتر توی لوح‌های فشرده CD، DVD یا مثلا دستگاه‌های VHS، روی کردش روی اینجور موارد هست، سخت افزار هست. گرچه ماده 10 این قانون اشاره کرده که انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری هم،
بله،
یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب میشه و مرتکب مشمول این قانون قرار خواهد گرفت. منتها چون دو سال بعد از این ما قانون جرایم رایانه‌ای رو داریم و توی اون قانون هم یک فصلی به عنوان فصل جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی پیش بینی شده، وقتی که محتوا از طریق اینترنت
بله
و شبکه‌های اجتماعی پیام رسان رد و بدل میشه، خب گرچه نسخ صریح نشده اون قانون، ولی خب به لحاظ قواعد حقوقی رویه هم بر این هستش که به این قانون استناد میکنن دیگه، سراغ اون قانون نمیرن. این قانون اخیر و تصویب هست، قانون جدید هست و این تو محاکم ما مورد توجه قرار میگیره.
چه سالی فرمودید تصویب شده؟
در سال 88 تصویب شده این قانون جرایم رایانه‌ای، کلش در اون سال تصویب شده. ولی خب اون قانون سمعی بصری رویکردش فقط جرایم همین سمعی بصریه، جرایم اخلاقیه. قانون جرایم رایانه‌ای همین جانبه نگره در زمینه مسائل اقتصادی، مسائل ورود دستی غیر مجاز، نقض حریم خصوصی و از جمله جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی صحبت کرده که دو تا ماده بیشتر هم تو این قانون ما نداریم، ماده 742 و ماده 743 هست.
بله.
در من قبل از این که ورود بکنم به این دوتا ماده، نکته ای رو باید عرض بکنم خدمتون که ما جلسه قبل هم اشاره کردیم یک مسئله که باش مواجه هستیم، خب انتشار آثار مبتذل و مستهجن هست یا همون هرزنگاری که از طالب فرمودی، و یک بحث دیگری که هستیم انتشار فیلم و تصاویر شخصی و خصوصی افراد هست.
بله.
خب خیلی از افراد تلقی رو دارن که میتونن فیلم خودشون رو، عکس خودشون رو و حالا در وضعیت‌های گوناگون با پوشش‌های ناهنجار منتشر بکنن، فکر می‌کنن چون خودشون این کار رو کردن مشمول هیچ مجازات و هیچ جرمی مرتکب نشدن.
برای
که من گفتم خدمتتون ما یک مقرره خاص داریم در این زمینه، ماده 640 از قانون مجازات اسلامی که این مسبب 75 هست، مسبب 88 هم نیست، یعنی حدوداً 25 سال شاید از تقنین این ماده میگذره. اونجا اومده گفته که انتشار فیلم و تصاویری که عفت و اخلاق عمومی رو جریحه دار بکنه، اینها مشمول اون قانون میشن و براش حبس تا یک سال پیش بینی شده، شلاق پیش بینی شده، جریمه نقدی. اما این قانون جرایم رایانه‌ای، حالا خدمتتون عرض خواهم کرد، در مواد 742 743 نسبت به انتشار آثار مبتذل، تعریفش رو خدمتتون میگم، یه مقدار رویکرد سهلگیرانه‌ای داشته. به خاطر همین رویه بر این هستش که اونجایی که آثاری منتشر میشه که جریحه دار کننده عفت و اخلاق عمومی هست، یعنی آثار متعلق به یک زن مسلمان باشه، افرادی باشه که مثلا میشناسیم ایرانی هستن،
بله،
اینها رو ما به اون ماده قانونی استناد میکنیم. و در مورد حالا اون آثار در اصطلاح هرزه، این بله، آثار خارجی، آثار مبتذل مستهجنه که تصاویر خارجی هستن،
بله،
اینها رو کسی انتشار بده تو فضای که کم هم نیست، این رو روی کرد این هستش که از ماده 742 و 743 استفاده میشه. البته اختلاف هم هست، یعنی بعضن بعضی از مراجع قضایی هم چون نسخ صریح نداریم و تصریح تو این خصوص نداریم، به همین مواد 742 و 743 تو همه موارد استناد میکنه.
حالا متن این رو در بخش بعدی انشالله حضرت عالی بزرگواری میکنید و میفرمایید، ببینیم چه حوزه هایی رو در بر میگیره. 9:47 دقیقه 55 ثانیه، شنونده های بزرگواری که همراه هستید با رادیو معرف روی موج اف ام میتونید صدای ما رو دریافت بکنید، ردیف 96 مگاهرتز و از طریق اپلیکیشن ایران صدا که برای تلفن همراه نصب میشه، با کیفیت خوب دسترسی به آرشیو برنامه دارید، قسمت های قبلی رو میتونید بشنوید که موفق نشدید دریافت بکنید یا بشنوید، و ارتباطی که از طریق دو شماره تلفن 329 10551 و 552 و پیش شماره 025 دارید با دوستان من در اتاق ارتباطات برنامه و همچنین روابط عمومی و سامانه پیامکی 30553. برای کسایی که بیش از حد به گوشی و اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وابسته هستند و حتی به شکلی میشه گفت اعتیاد پیدا کردن ولی دوست دارن به حالت تعادل برگردن، چه راهکاری رو پیشنهاد می‌فرمایید؟ این سوال برنامه امروزه.
ربنا ربنا
جدال نور و تاریکی،
جدال راه و بیراه،
همیشه حق با روشنی است،
با جاده‌ای که انتهایش
آفتاب است.
اینجا حال همه
روبراه است.
آقا سلام، وقتتون بخیر باشه. من مسعود سروی هستم، گذاشته برنامه روبراه رادیو معارف. اوضاع احوالتون روبراه هست نه؟
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. الهی شکر هوا خوبه، منم خوبم، همه چی خوبه، خدا رو شکر.
خدا رو شکر، ایشالله که همیشه لبت خنده باشه. میخوام بپرسم چند سالته؟
18 سال.
19 سال.
18 سالمه. در سه فضای مجازی هم فعالیت دارم.
من 21.
من با ازداد 30 سالمه، مجرد هستم.
30 سال مجرد؟
بله.
ایشالله که موفق باشی هر کجایی که هستی. میخوام ازتون بپرسم آیا با این جمله موافقید که بعضی از حالا جوانها مدعی اینن که تسلط بیشتری نسبت به خانواده هاشون تو فضای مجازی دارن؟ با این جمله موافق هستید یا نه؟
100% همینه. خب آپدیت شدن، همه چی آپدیت شده، نسل امروز هم که آپدیت هستن دیگه، که یه طبیعیه. بله موافقم.
چرا فکر میکنی؟
خب 100% دنیای امروز خیلی پیشرفته تره. بعد الان همه بچه 4-5 ساله لپتاپ داره و تبلت داره و با گوشی کار میکنه، گوشی نمیدونم اندروید دستشه و خب بر حسب اقتضای زمانه. یعنی این چیز بدی نیست، خوبه، خیلی خوبه. حالا اینکه استفاده های درست بشه اون ملاک و مهمه، و اینا که چه طبیعیه. بله شاید 5 سال دیگه چیزایی بیاد که ما هنگ بکنیم، اصلا این کجا بوده، این چیه دیگه، این چه جوریه. همونطور که زمان قدیم با شطور میرفتن مسافرت، با اسب رفتن، الان در از 1 ساعت 2 ساعت شما میدید کشور دیگه. این خوب خوبه، بله، فقط باید حواسمون باشه که استفاده درست بشه.
بالاخره خانواده ها الان یکم باید درکشون بالاتر بره دیگه، فرزندا رو نمیتونن درک کنن. فضای مجازی با مثلا اون علوم قدیمی خانواده همخونی نداره، فکر قدیمیه و نوستالژیه و خب بالاخره فضای مجازی آینده است. و
بله هر کسی مالی زمانه ایه.
چرا موافقید؟
چرا؟ چون بچه‌ها عمر از بچگی دیگه مشخصه رفتن سمت گوشی، ولی پدر و مادر نه، مثلا حدود هوش 30 سال معمولا وارد این فضا باش اونس نگرفتن هنوز، خاطر همین اونا بهتر سن وقتشو دارن.
بله موافقم.
بله موافقم، البته خب نسبیه دیگه، بعضی از خانواده‌ها اون کنترل رو دارن، بعضیاشون ندارن.
حالا احیانا اگر خودتون در آینده پدر بشید، برای نظارت و همراهی با فرزنداتون تو فضای مجازی چی کار میکنید؟
خب من خودم به این موضوع تا حالا فکر کردم. اول چیزی که به ذهنم رسید اینه که باید بچه‌مو آزاد بذارم، یعنی محدود کردن و این کی بود و اون کی بود و کجا رفتی و کجا میای و خیلی زیر ذره بین بودن، این خیلی قشنگ نیست.
قطعاً چون من خودم الان خانوادم درکم نکردن، اگر تکنولوژی اون موقع مثل الان مثلا یه تفاوتی داشته باشه، قطعا من به پسرم حق میدم، چون خودم همچین حسی رو داشتم و حتما باش همراهی میکنم و درکش میکنم با تکنولوژی اون موقع پیشرفت کنم.
ترجیح میدم از سن پایین وارد این فضا نشن، اول بنیهشون ساخته بشه بعد وارد این فضا بشن که غرق نشن.
معمولا سعی میکنیم که بچه نه زیاد آزاد و آزاد باشه که بخواد هر کاری کنه، یه محدودیت نسبی واسه بچه قرار میدی که نتونه مثلا از دست دبه، حد دور بیشتر محافظت میکنه که آقا بچه سعی کنه به صورت مفید از این برنامه استفاده کنه.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زندگی
روبراه.
خیلی خوب، اینم بخش گزارشی برنامه. آیه مسعود سروی عزیز که زحمت میکشن هر روز با مردم عزیز، جوانها، کسایی که به شکلی با فضای مجازی آشنا هستن صحبت میکنن و از زاویه دید اونا مسائلی مطرح میشه. اینکه والدین بایستی اطلاعات خودشون رو یه جورایی بروز بکنن و همراهی بکنن با فرزندانشون، به نظرم یک ضرورته که ما هم روزهای گذشته بهش اشاره کردیم تو بحث راهکارا، که حالا این که بگن ما از این فضا بدمون میاد، نمیدونم من از این که سرم تو گوشی باشه، بله اینا همش چیزهایی که ممکنه من و شما علاقه نداشتیم، اما الان نهادهای اثرگذار در تربیت فرزندان ما، حالا نمیخوام اسمشو نهاد بذاریم، یه جورایی فضای مجازی داره بچه های ما رو تربیت میکنه و لازمه که ما اطلاعاتی رو در این زمینه داشته باشیم تا بتونیم رفتار بچه هامون رو، عزیزانمون رو مدیریت بکنیم و انشالله اتفاق ناگواری نیفته و بعد ما متوجه بشیم. خیلی ممنون که بحث برنامه امروز رو دارید پیگیری می‌فرمایید از رادیو معارف، بحث آسیب‌های فضای مجازی، و امروز در پایان دو هفته برنامه که خدمتون داشتیم داریم از دیدگاه حقوقی و قضایی به مبحث هرزنگاری در این فضا صحبت میکنیم، یا تولید محتوای غیر اخلاقی، با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین تحریری، معاون محترم دادستان قم در امور فضای مجازی، که خودشون هم از قضاتی هستن که در ارتباط پرونده هایی رو باهاش مواجه بودن، تجربات ارزشمند دارن که انشالله مطرح خواهند کرد. آیه تحریری، به مواد 742 743 اشاره فرمودید، توضیح بفرمایید که مواد چی هستن، محتواشون.
ماده 742 از قانون مجازات اسلامی که توی اون قانون جرایم رایانه‌ای که در سال 88 مصوب شد، ماده 14 اون قانون بود و چون الحاق به فصل پنجم از قانون مجازات شد، شمارش میشه ماده 742.
بله.
در ماده 742 قانونگذار ضمن اینکه تعریفی از محتویات مبتذل و محتویات مستهجن ارائه داده، اومده به تفکیک اون رفتارهایی رو که مجازات داره اینجا احصا کرده و براش تعیین مجازات کرده.
بله.
خب دستبندی که توی این محتوا وجود داره دو تاست معمولاً، یا میگه مبتذل هست یا مستهجن هست.
درست.
حالا شاید اون تلقی و تصور ما از مبتذل و مستهجن با اون تعریفی که قانون گذاشته فرق بکنه. من متن خود قانون رو که تعریف کرده میخونم که مورد نظر مخاطبان باشه. در ذیل تبصره یکی از ماده 742 از قانون مجازات اسلامی، قانونگذار فرموده که محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشه. خیلی کلی گفته، یعنی ما بخوایم این صحنه و صور قبیحه رو مثلا مصادیقش رو بیایم در نظر بگیریم، خیلی چیزا رو میشه به عنوان صحنه و صور قبیحه لحاظ کرد. به نظر میرسه باید حتما ما تعریف آثار مستهجن رو هم بگیم، شاید با کنار هم گذاشتن این دوتا بشه یک جنبندی از آثار مبتذل به دست آورد. در خصوص آثار مستهجن تفسیر 4 همین ماده تعریف کرده که میگه محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن، به طور کلی محتوا، اهم از این که واقعی باشه یا غیر واقعی، نقاشی باشه، کاریکاتور باشه،
بله،
موشن باشه، یا متنی اطلاق میشه، حتی متن باشه، داستانهای مستهجن که اینا هم خب زیاده، بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد، یا این قسمت که میگه یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. این جور موارد رو تلقی و آثار مستهجن میکنه قانونگذار. اگر مواردی شامل این گونه این تعریف نشدن و صور قبیح هم به حساب میومدن، اونها میشه آثار مبتذل. دیگه این تعیین مصادیقش با مخاطبان هست و به نظر ابهامی نداشته باشه دیگه، اگر اون مستهجن رو تعریفش دقت بکنه. خب در این ماده 742 قانونگذار اومده انتشار آثار مستهجن و مبتذل رو با اهداف از شبت که چنانچه به قصد معامله کردن باشه، به قصد تجارت باشه، افساد باشه، اینها براش جرم‌انگاری کرده و مجازات‌های سنگین در نظر گرفته، حبس از 3 ماه تا 2 سال یا جریمه نقدی که تا 4 میلیون تومان هست، یا هر دو مجازات با هم دیگه. اگر کسی اینها رو حتی انتشار بده، یعنی اینکه قصدی هم نداشته باشه، به قصد توزیع و معامله و تجارت هم افساد هم نباشه، صرفا انتشار بده، یک پیجی یا یک کانال، یک گروهی رو راه اندازی بکنه یا یک سایت رو راه اندازی بکنه، این گونه آثار رو انتشار بده، اون هم باز شامل همین ماده میشه که حبس از 3 ماه هست تا 2 سال دیگه. حالا این چند تا تبصره و اینها داره، جزئیاتش رو من میگذرم، وقت برنامه اقتضا نمیکنه. اما یک ماده دیگر هم داره، این ماده 743 که این ماده 743 رفتاری رو که قانونگذار اینجا اومده احصا کرده، اگر ما بخوایم لحاظ حقوقی خورد بکنیم، تحلیل بکنیم، معاونت هست، یعنی که مسائلی که ذکر کرده مباشرت نیست، ما بهش میگیم معاونت. خب جرم معاون هم در قانون همیشه یک یا دو درجه پایین تر از جرم مرتکب اصلی هست.
بله.
ولی اینجا قانونگذار چون اهمیت داشته براش، اومده رفتار معاون رو به عنوان یک رفتار مستقلی جرم انگاری کرد.
حالا اینکه به لحاظ حقوقی آیه تحریری، چون بحث معاونت در جرم مهمه.
بله.
و من شاید ندونم اصلا معاون یعنی چی، یعنی مثلا یک کسی به عنوان رئیس یه جرمی رو انجام میده که معاونش، اگه اون نباشه معاونه این جرمند، این معاونت یعنی کمک در انتشار این مباحث یا
کمک کردن بشید. معاونت به طور کلی اسمش هم روشه، همون کمکه، کمک بل. کار
بل.
کسی که وسیله ارتکاب جرمو در اختیار کسی دیگه ای میذاره،
بله.
یا تشویقش میکنه، دعوتش میکنه، پول بهش میده، اجیرش میکنه، تحریکش میکنه، ترغیبش میکنه، اینها رو بهش میگیم معاون. جرم